ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
رئیس جمهور در دیدار با معاون نخست وزیر چین. برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب ناخرسندی و گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شده و مطالبه جدی ایران جبران مواضع بیان شده است.
تحریم‌های جدید اروپا علیه ایران
و افزایش اعتراض‌ها به استفاده از ربات‌های پلیس در شهرهای مختلف آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها آقایان، سلام بر شما. من محمد ایلبیگی به همراه همکارم
محبوبه یوسفی
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما هستیم.
دیدار معاون نخست وزیر چین با رئیس جمهوری. رئیس جمهور در دیدار با معاون نخست وزیر چین گفت برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب ناخرسندی و گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شده و مطالبه جدی ایران جبران مواضع بیان شده است. معاون نخست وزیر چین هم که به منظور توسعه روابط دو کشور در صدر هیئتی تجاری و اقتصادی از دیروز وارد ایران شده بود، در این دیدار بر اراده چین برای توسعه روابط با ایران به عنوان راهبرد دائمی این کشور و تغییر ناپذیری این اراده تأکید کرد و گفت چین همواره به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران احترام گذاشته و از تلاش ایران برای تأمین منافع اساسی خود حمایت می کند.
ویژه برنامه های سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با شعار جان فدا در سراسر کشور آغاز شد. سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، به همراه ابو مهدی المهندس، فرمانده 8 شعبی عراق و 8 نفر از رزمندگان جبهه مقاومت، 13 دی 1398 در حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت انتقال به موقع متهمان از زندان به دادگاه به مسئولان قضایی دستور داد به صورت مستمر از بازداشتگاه‌ها بازدید کنند و در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده زندانیان قرار گیرند. آقای اژه‌ای در بازدید از دادسرا و دادگاه انقلاب تهران به قضات دستور داد رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های کم سن و سال را در اولویت قرار دهند.
ما در هر حال باید خدا را ناظر و حاضر بر کارمون ببینیم. محور کار ما هم انصاف، عدالت و قانون باشه. افراط و تفریط هم نکنیم. یک نگاهی که کاملا حالت ارفاق زیادی داشته باشه به این مجموعه، از اون طرف ظلم میشه به مردم. قطعا اگر چنانچه یک کسی بیگناه هست که خوب 100% نباید یک لحظه هم نگه داریم. اگر کم گناه هستش، اگر میشه واقعا توی زندان نباشه، اونم من خودم بارها تکرار کردم، اما ساده انگاری هم نکنیم. ساده انگاری در این مسائل، نگاه موردی به قضیه نکنیم.
اتحادیه اروپا با تصویب بسته تحریمی جدیدی 20 شخصیت و 1 نهاد ایرانی را به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم کرد. همچنین 4 شخصیت و 4 نهاد ایرانی دیگر بر اساس ادعای واهی مشارکت در جنگ اوکراین به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به علت ادعاهای حقوق بشری در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته. کشورمان پیشتر درباره پیامدهای رفتارهای مداخله جویانه غرب هشدار داده و تصریح کرده بود که این قبیل اقدامات بی پاسخ نخواهد ماند. روز گذشته وزارت امور خارجه نیز با صدور بیانیه‌ای برخی اشخاص و نهادهای اروپایی را تحریم کرد.
با سرد شدن هوا و شیوع بیماری های عفونی، کشورهای مانند فرانسه، انگلیس، ایتالیا، آلمان و بلژیک با کمبود برخی از آنتی بیوتیک ها روبرو شدند. گزارشی از شبکه ویون در این باره.
With the winters here, infections, especially flu cases are...
کمبود شربت آموکسیسلین کودکان در فرانسه به جای رسیده که مقامات بهداشتی از پزشکان خواستند برای همه تجویز نکنند. این در حالی است که برخی کارشناسان پیشنهاد حل کردن قرصهای آموکسیسلین در آب به جای شربت‌های آموکسیسلین را دادند. کمبود آموکسیسلین در کشورهای بلژیک، ایتالیا و آلمان نیز گزارش شده است. داده‌هایی که بروکسل منتشر کرده نشان می‌دهد کمبود این دارو تا اوایل سال 2023 ادامه خواهد یافت. در انگلیس هم از چنین اختلالی در تامین آنتیبیوتیک خبر دادند. پزشکان اتحادیه اروپا در حال آماده سازی دستورالعمل‌هایی برای توسعه به دوره درمان کوتاه مدت‌تر با آنتیبیوتیک برای ذخیره سازی هستند. اما پزشکان در مورد کاهش دوره درمان با آنتیبیوتیک هشدار دادند، چرا که کاهش دوره مصرف آنتیبیوتیک به معنای خلاص نشدن بیماران از بیماری است. کمبود آنتیبیوتیک چندین دلیل دارد، از جمله افزایش بیماری در جاهایی که محدودیت‌های کوید برداشته شده، افزایش قیمت انرژی و محدودیت‌های کوید چین موجب شده تا تولید برخی از داروهای وابسته به انرژی دچار مشکل شوند.
روشنایی معابر تعدیل می شود. سخنگوی صنعت برق گفت روشنایی بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها به صورت یک درمیان در نقاطی که حادثه خیز نباشد خاموش می‌شود. به گفته آقای رجبی مشهدی، تعدیل روشنایی معابر به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و کاهش سهمیه سوخت نیروگاه‌های برق اجرا می‌شود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد نماد اعتماد الکترونیکی یا همان ای نماد به تازگی جعل شده است. در تازه ترین پایش از سوی این مرکز کسب و کاری کلاهبردار شناسایی شد که این نماد و زیردامنه تارنمای آن را جعل کرد. با هماهنگی دادستانی کل کشور این تارنما، فیلتر و حساب بانکی آن مسدود شد. این نماد نشانی برای معرفی تارنماهای معتبر است. استفاده غیر مجاز از این نماد جرم و مشمول مجازات حبس است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به 60% رسید. آقای عیسی زارع‌پور پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت دانست و گفت با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات خدمات متنوع و با کیفیت در یک بستر امن و پرسرعت به مردم ارائه می شود.
در سه‌شنبه نظارتی مجلس، وزرای سمت، کشور، بهداشت و دادگستری در صحن علنی مجلس حاضر شدند. نمایندگان مجلس از پاسخ آقای فاطمی درباره افزایش قیمت خودرو قانع نشدند و کارت زرد گرفت. نمایندگان مجلس همچنین درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توجه به این موضوع در برنامه هفتم را خواستار شدند.
این بازار بازاریه که عرضه و تقاضاش متوازن نیست.
پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت به افزایش قیمت خودرو، پاسخی که مجلس را قانع نکرد.
سوال آقای جلال رشیدی کوچی.
امروز در روز نظارتی مجلس، سوال ملی نماینده مرودش و 45 تن از نمایندگان از وزیر سمت در خصوص علت افزایش قیمت خودرو مطرح شد.
خودرو یک کالای مصرفی صرفه و ما تبدیلش کردیم به خودرو سرمایه.
و اما پاسخهای وزیر.
افزایش قیمتی که شما الان در حوزه خودرو میبینید به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه نیست، این تأثیر انتظاری عرضه.
در نهایت مجلس در رأی گیری پاسخهای وزیر را قانع کننده ندانست.
مجلس قانع نشد.
دنجرس همچنین گزارش کمیسیون های مشترک بهداشت و درمان، اجتماعی و فرهنگی در خصوص اقدامات انجام شده دستگاه ها برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرائت شد. امروز همچنین سوال ملی نماینده نجف آباد از وزیر دادگستری در خصوص چگونگی اجرای قانون برگشت اموال نامشروع قرائت شد.
قوه قضاییه عزمش جزمه که با اموال نامشروع دست هر کس باشه برخورد کنه.
با توضیحات وزیر، نماینده سوال کننده اعلام کرد که قانع شده است.
پیش‌بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
قرار است سازمان ملل 23 آذر درخواست غیرقانونی آمریکا با موضوع حذف نام ایران از کمیسیون مقام زن این سازمان را بررسی کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه خطاب به دبیرکل این سازمان آورده، این درخواست بر پایه ادعاها و فرضیات جعلی ضد ایران صورت گرفته است.
تلاش برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، کمیسیونی که درست در 43 سال پیش در سازمان ملل به تصویب رسید و حرف اولش برابری مرد و زن در همه ی حقوق بود، اما حالا عده‌ای نه برای حقوق زنان که برای حذف نام ایران از این کمیسیون قد علم کردند. جنیفر گویتو، وزیر امور خارجه آمریکا:
ایران هیچگاه نباید عضو آن کمیسیون میشد.
هرچند این کمیسیون برای ارائه دیدگاه‌های مشورتی است و بار حقوقی ندارد، اما کارشناسان میگویند این حجمه‌های رسانه‌ای یک هدف را دنبال می‌کند. از سوی دیگر حرف آن طرف آبی هاست که به نقش زنان ایرانی معترفند.
زنان در عرصه هنر، در عرصه علم، در عرصه دانش، اینا هیچ وقت میدون خالی نکردن.
حالا برخی زنان فعال ایرانی در اعتراض به تلاش برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، پویش زن توانمند، جامعه مقتدر و جهان پیشرفته را به راه انداختند. لیلا سمنی، استاد دانشگاه و مشاور حقوق زنان و خانواده:
این همه زنان موفق داریم تو جمهوری اسلامی و منشأ اثرن و میتونن حرف برای گفتن دارن و میتونن تاثیرگذار باشن. خب اینها رو چشمشون روی اینها بستن.
گذر دانش، استاد دانشگاه و از اعضای پویش:
بیانیه بر مبنای این پویش تنظیم میشه و تقدیم سازمان ملل میشه.
آنها میخواهند از نقش زنان ایرانی بگویند که چندی پیش خانم گیلدا مورکرت، فعال ضد امپریالیست، از مقایسه زنان ایرانی و آمریکایی آمارش را منتشر کرده بود.
سهم زنان متخصص: ایران 98%، آمریکا 85%. نرخ مرگ و میر مادران در هر 100 هزار تولد زنده: ایران 7، آمریکا 23. سهم زندانیان زن: ایران 3%، آمریکا 10%. سهم پزشکان زن: ایران 40%، آمریکا 34%. مرخصی زایمان: ایران 6 ماه، آمریکا 0.
عددهایی که به گفته این فعال ضد امپریالیست حکایت از رتبه بالای ایرانیان در آزادی و حقوق زنان در مقایسه با مدعیانش دارد. کوثر مهرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
اروپا با 500 قربانی در صدر جدول آمار کشته‌های کرونا جهان در شبانه روز گذشته قرار گرفت. آلمان با ثبت 211 کشته بیشترین کشته‌های کووید 19 را به خود اختصاص داده، اما ژاپن بیشترین آمار ابتلای کووید 19 را در جهان با ثبت 63,000 مورد داشته. در مجموع آمریکا همچنان در رتبه نخست بیشترین آمار مبتلایان و کشته‌های کرونا جهان از ابتدای فراگیری کرونا قرار دارد. تا به امروز 654 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدند و 6,660,000 نفر فوت کردند.
مصرف دارو در دو ماه اخیر رکورد زد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت گفت اطلاعات سامانه که نسخه الکترونیک نشان می‌دهد مصرف آنتیبیوتیک در دو ماه اخیر با افزایش بیش از 100% همراه بوده است.
سهل‌انگاری رژیم صهیونیستی در رسیدگی به اسیران بیمار جان آنها را به خطر انداخته است. بعضی از این اسیران به بیماری‌های خطرناک از جمله سرطان مبتلا هستند.
اگر یک فلسطینی اسیر در بند اشغالگران باشد، باید او را مرده فرض کرد. آماری که از داخل زندان‌ها درباره سهل‌انگاری پزشکی و با هدف قتل آرام و در سکوت اسیران فلسطینی منتشر می‌شود، نگران کننده است. عوض سلطان، مسئول امور اسیران در جبهه مردمی، میگوید
الان ما درباره بیش از 700 مورد بیماری اسیران داخل زندان‌ها صحبت می‌کنیم. بیش از 22 مورد ابتلا به سرطان وجود دارد.
با رفتن به خانه یوسف مقداد، یکی از اسیرانی که همچنان پشت میله هاست، جزئیات جدیدی از نقض حقوق بشر رژیم صهیونیستی آشکار شد. یوسف مقداد بیش از 20 سال است در زندان به سر میبرد. همسرش جزئیات بیماری و رفتار اشغالگران را با او برای ما توضیح داد.
ما امروز آخرین خبر را دریافت کردیم که اونو به بیمارستان و زندان الرمله منتقل کردند. اهمال پزشکی از طرف مدیریت زندان کاملا واضحه. همسرم الان در مرحله خطرناکی قرار داره که ممکنه به کما و ایست قلبی منجر بشه.
ولا یکتفی الاحتلال بالتضييق.
اشغالگران تنها به تحت فشار قرار دادن اسیران اکتفا نمی‌کنند، بلکه خانواده‌هایشان را نیز از ملاقات در بسیاری از موارد محروم می کنند تا آنجا که فرزندان اسیران بدون اینکه اسیر بتواند آنها را ببیند بزرگ می شوند. همسر یوسف مقداد، اسیر فلسطینی:
من در طول 20 سال گذشته گاهی اجازه ملاقات پیدا می کردم و گاهی نه. من فرزندی دارم که 15-16 سال پدرش رو ندیده.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا وسیما، غزه، فلسطین.
استفاده از ربات‌های پلیس در شهرهای مختلف آمریکا با مخالفت روبرو شده است. مخالفان میگویند استفاده از این ربات‌ها اعدام افراد مظنون را به دست پلیس شدت می‌بخشد.
اخبار زیادی از خشونت پلیس آمریکا با معترضان آمریکایی در ایالت‌های مختلف پخش شده.
دو سال و نیم پیش در جریان اعتراض‌های مردم نیویورک به قتل جورج فلوید، وقتی خشونت پلیس در سرکوب مردم شدت گرفت، شهردار وقت نیویورک در دفاع از خشونت پلیس مردم رو این گونه تهدید کرد:
وقتی افسر پلیس میگه به خونه برید، یعنی به خونه برید.
این نوع رفتار پلیس آمریکا نه تنها با معترضان، بلکه حتی با مردم عادی هم که پلیس به اونها مشکوک بشه زیاد اتفاق میفته. فقط کافی است پلیس آمریکا احساس تهدید کند، آنگاه میتواند شلیک کند. کار به همینجا ختم نمیشود. کم کم ربات‌های کشنده به کمک پلیس آمریکا میآید. همان ربات‌هایی که پیش از این ارتش آمریکا در حمله به افغانستان و عراق به کار گرفته بود. قرار است پلیس آمریکا این ربات‌ها را در شهرها و در مقابل مردم آمریکا به کار بگیرد. پلیس سان فرانسیسکو مدتی است که این ربات‌های تیرانداز حامل مواد منفجره را در این شهر به کار گرفته.
بر اساس آمارهای رسمی در 7 سال گذشته حدود 8000 نفر از مردم آمریکا با شلیک مستقیم پلیس این کشور کشته شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
هشدار چین به آمریکا درباره دخالت در امور تبت. سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن محکوم کردن تحریم‌های اخیر آمریکا به بهانه حفاظت از حقوق بشر در تبت گفت پکن جواب تحریم‌های ادعای حقوق بشری اخیر واشنگتن را می‌دهد. وانگ وونوین با هشدار به آمریکا درباره دخالت در امور تبت اضافه کرد: مسائل مرتبط با تبت موضوعی کاملا داخلی است و هیچ دخالتی از طرف دیگر پذیرفته نیست. وزارت خزانه داری آمریکا جمعه هفته پیش به بهانه روز بین‌المللی حقوق بشر تحریم‌های علیه برخی مقامات چینی اعمال کرد.
مذاکره 200 ملک به ارزش 300 میلیارد تومان. سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت متقاضیان شرکت در مذاکره سراسری الکترونیک املاک و مستغلات تا 26 آذر مهلت دارند پیشنهادهای خود را برای خرید ارائه کنند. به گفته آقای حجتی، متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات این املاک به تارنمای tamliki.ir مراجعه و پس از بازدید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setad.iran.ir پیشنهاد خود را ثبت کنند. رمزگشایی این مذاکره یکشنبه 27 آذر برگزار و اسامی برندگان در تارنمای سازمان اعلام خواهد شد.
بیش از 200 دستگاه خودروی دیگنیتی در بورس کالا فروخته شد. هر دستگاه دیگنیتی مشکی تریم قرمز 1,342,000,000 تومان و دیگنیتی مشکی تریم مشکی 1,290,000,000 تومان معامله شد. دیگنیتی سفید تریم قرمز هم 1,261,000,000 تومان و دیگنیتی سفید تریم مشکی 1,281,000,000 تومان به فروش رفت. 9% مالیات ارزش افزوده به علاوه 39,400,000 تومان هزینه های جانبی به قیمت نهای این خودرو اضافه می شود. فردا چهارشنبه نیز 106 دستگاه دیگنیتی پرستیج در بورس کالا عرضه می شود. قیمت پایه این خودرو 996,500,000 تومان است.
و افزایش 4% صادرات غیر نفتی به عراق. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به صادرات 4,305,000,000 دلاری به عراق در 8 ماهه امسال از افزایش 4% صادرات غیر نفتی به عراق خبر داد. آقای علیرضا پاک پیمان پاک افزود از مجموع 100 قلم نخست کالاهای صادراتی به عراق 70 قلم با رشد صادرات همراه بوده و 30 قلم کاهش صادرات داشته است.
شنوندگان محترم، به پایان بخش خبری رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. با آگاهی شما عزیزان میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:12 است. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو سبا، در کنار شما شنونده های عزیز هستیم با ادامه برنامه ها. 301055 سامان پیامک این شبکه است.
درود بر شما شنونده بخش خبری سبا هستید در آذر ماه سرد پاییزی 1401 و اما مشروع مهمترین خبرها. کمبود در تأمین آرد و گندم واحدهای نانوایی سبا نداریم. شهروندان به راحتی می توانند نان خریداری کنند هر چقدر که دوست دارند. همکارم کنار یک نانوایی.
بله، من در کنار یک نانوایی هستم در محله سبا. شما برای خرید نان اومدید؟
نه، پس برای بازدید اومدم.
روزی چند تا نون میخرید؟
بستگی داره.
به چی؟
به این که نهار چی داشته باشی.
نهار چی داشتی؟
نهار که رد کردیم، شام چی داریم؟
شام چی داری؟
شام هم هنوز مشخص نیست.
آقا چند تا نون در روز میخرید؟
بستگی داره.
به چی باز؟
بچه ها مدرسه باشن یا تو خونه؟
شما فکر کن تو خونه.
نه دیگه، تو خونه نبودن الان، رفته بودن بیرون.
آقا در حالت عادی چند تا نون میخرید؟
بستگی داره.
نمیخوام اصلا بگی.
منظورم این بود بستگی داره که بخوای بدونی یا نخوای بدونی. ظاهرا نمیخوای بدونی.
برو آقا. مادر جان شما در روز چند تا نون میخرید؟
وا به تو چه چند تا نون میخریم؟ مردم فضول شدن، به نون خوردنمون هم کار دارن. برو رد کاره.
من منظوری نداشتم مادر.
چی میگه؟
میگه چند تا نون میخورید در روز.
نگفتی بهش که؟
نه بابا خیالت راحت.
چی میخوای جوان ها؟
فکر کنم میپرسه کی نون بیشتر میخوره تا یارانش رو قطع کنن. پسر خواهرت هم قطع کردن، گفتن مرفعه بی درده، چون پسرش 4 تا نون خورده بود.
نه بابا اونا 4 تا خونه دارن.
پدر جان مادر جان من گزارشگرم.
بفرما.
میخواد گزارش بده ما چند تا نون میخوریم.
رد کارت دیگه.
ببخش خانم شما برای خریدن نون اومدید؟
خیر مامان، من نون میخوام. 100 بار گفتم اینقدر نگو نون میخوام، مردم فکر میکنن ما گشنه ایم.
شما در روز چند تا نون میخورید؟
وا من که رژیمم، شوهرم میخوره با این بچه.
چند تا نون خریداری میکنید؟
من نون نمیخرم، شوهرم میخره میاره.
میدونم. چند تا نون در روز میخرید؟
در روز که نمیخره، هفته یه بار میخره.
خب چند تا؟
من چه میدونم، برو از خودش بپرس. من از همون روز اول گفتم نانآور خانواده خودش مسئولیت نون خریدن رو داره.
چرا هیچکس نمیگه؟ جوان تو نون میخوری؟
بله بله.
نونم میخری؟
بله بله.
پس میدونه خانوادتون چند تا نون در روز میخرن؟
میخرن یا میخورن
فرق نمیکنه.
نه عزیزم فرق میکنه. 4 تا نون بخرم بعد 6 نفر بخورن.
چی شد؟
خیلی ساده است. 2 نفر بخورن یه دونه نون باید بخرن.
چه مدل نون خریدنه؟
خریدن نیست، نون خوردنه. چون نون که زیاد هست، ولی بابام میگه نون خور کم شده.
یعنی شما نون نمیخوری زیاد؟
نه دیگه.
الان برای خرید نون اومدی؟
نه برای پیدا کردن کار. بابام میگه نون خور نمیخوام تو خونه بیکار باشه.
خسته نباشید گزارشگر ازامی خبر سبا در یکی از محله‌های نون خور سبا.
خرما جزء غذاهای مجلسی شد. به گزارش گزارشگر اعزامی خبر سبا به بازار خرمای سبا، این ماده غذای مفید با توجه به ارزش بالایی که دارد جزء غذاهای مجلسی محسوب می شود. در همین رابطه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با رئیس صنف خرما فروشان سبا. درود بر شما.
بنده هم سلام عرض می کنم خدمت همگی شما. البته بنده فامیلیم خرما فروشه و اصلا در حیطه کاری من خرما فروشی نیست.
پس چرا ارتباط باش برقرار کردی؟
آه شرمنده، خب راجع به ازدواج صحبت کنید. اونم در حیطه کاری بنده نیست. ارز و طلا؟ نه اون که اصلا جهانی مربوط به ما نمیشه. آه لوازم خانگی؟ مگه چشونه؟ در مورد قیمت گذاری؟ قیمت بذارن خود. خب راجع به گوجه و خیار صحبت کنید. زمان برداشتش، کاشتش، میزانش. مرگ احسایی من دکترم، راجع به خیار حرف بزنم. خب شرمنده، ارتباط میان باکتری های روده و افسردگی خوبه؟ نه دکتر اقتصاد دارم. واریز سود سهام عدالت؟ بله عالیه عالیه. واریز سود سهام عدالت به دیما موکول شد.
همین؟
بله دیگه. ممنون از توضیحاتتون. خواهش میکنم.
میگه چیزی نگفت؟
یه همه صحبت کرد. ادامه خبرها رو بخون.
و اما ادامه خبرها. یک مقام مسئول در بخش ماشین عروس در سبا گفت با توجه به روند رو به انقراض ماشین عروس در خیابان‌های سبا، تلاش‌های بسیاری انجام شده تا این فرهنگ ماشین عروس دوباره به خیابان‌های سبا بازگردد. به گفته شاهدان عینی در سال‌های اخیر ماشین عروس در خیابان‌ها کم شده. دلیل آن هم این است که زوج‌ها خودشان تمایلی ندارن سوار ماشین عروس بشن، بیشتر دوست دارن سوار هواپیمای عروس بشن و در شهر گشتی بزنن شب عروسیشون.
با هواپیمای عروس؟
بله، هزینه ی هواپیمای عروس از ماشین عروس کمتر است. همان مقام مسئول گفت با گفتگوهای انجام شده با دو شرکت خودروسازی سبا مطمئن و سبا خودرو به زودی ماشین عروس به قیمت خیلی خوب عرضه می شود تا دوباره شاهد ماشین عروس در سطح شهر باشیم.
یعنی من بخوام ازدواج کنم بعد هواپیما بگیرم برای شب عروسی؟
مگه کسی به تو زن میده؟
نه.
خب نیازی هم نداری.
خب خدا رو شکر حالم راحت شد.
و اما چند خبر کوتاه خارجی، میوه های له شده طرفدار پیدا کردن در خارج. به گفته رئیس صنف میوه و تربار خارج، با توجه به اینکه به سال تحویل و پایان سال خارجی داریم نزدیک میشیم، تقاضای میوه له شده توسط شهروندان بیشتر شده است. همین رئیس صنف خارجی گفت احتمالاً شهروندان خارجی میخوان کمپوت بذارن توی سفره شب عیدشون و الی هلوی له شده، آلوی پرس شده به چه دردشون میخوره. بحران انرژی همچنان دامن خارجی ها را گرفته. خارجی ها برای گرم نگه داشتن خانه هایشان از هیزم و در مواردی شکستن میز و صندلی خانه هایشان استفاده میکنند. سازمان حمایت از شهروندان غیر حمایت اعلام کرد در این زمستان باید بسوزید و بسازید. محصولات لبنی از سفره شهروندان خارجی بعد از نان حذف شد. در پی افزایش قیمت نان در خارج و کوچک شدن نان و پایین آمدن کیفیت نان، این بار شیر و پنیر و خامه هم از سفره شهروندان حذف شد. یک مقام مسئول خارجی به شهروندان خارجی گفت خدا رو شکر کنید خود سفره هنوز حذف نشده. و یک شهروند خارجی با سفره خالی همسایش را خفه کرد. پلیس محلی پس از مشاهدات و تحقیقات متوجه شد مقصر همسایه بوده که بوی غذا از خانه اش می آمده. پلیس محلی به شهروندان هشدار داد بهتر است در هنگام غذا پختن هواکش بزنید. و آسمان سبا صاف ابری همراه با بادهای سرد پاییزی است، در ارتفاعات دود غلیظ هست. تا خبرهای دیگر در سبا، بدرود.
شب‌های چله بچه‌ها چه شورهایی داشتی، مادر بزرگ قصه میگفت برا، چه خوب بوده شب‌های چله ها.
سبایی ها، سبایی ها، در بلندترین شب سال همراه ما باشید. پویش خاطره گویی شب یلدا در قالب یه فایل صوتی، صدای پدر بزرگا، مادر بزرگا، بزرگترهای فامیل رو برای ما ارسال کنید.
هوا بسیار در اون زمان خیلی سرد بود.
شب یلدا جمع می شدم، تعریف می کردم، مهمان ها رو صدا می کردم.
من چی رفتم خریدم؟
برای رسوندن این خاطرات به ما کافی شماره تلفن 0910-89-206-13 رو ذخیره و از طریق برنامه‌های کاربردی سروش، ایتا و بله رادیو سبا برای ما ارسال کنید. علاوه بر این میتونید از طریق تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر صدای بزرگترا رو به ما برسونید. شب یلدا، شبی برای یه لبخند بیشتر. رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
حالت خوش و کامت همیشه شیری، صد سال به یلداهای بهتر از این.
عصر شما بخیر باشه شنونده های خوب رادیو سبا، همچنان در کنار شما شنونده های عزیز هستیم. امیدوارم هر کجا که هستید 22 روز از آذر ماه 1401 رو تا به این لحظه به خوبی و خوشی سفری کرده باشید و البته لحظه های بهتر و شادتری هم در انتظارتون باشه. و پیشنهاد ویژه ما همراهی با برنامه های عصرانه رادیو سباست با رسیدن به ساعت 17